در جلسات قبل استاد فرمودن در تفسیر این آیه که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، فرمودن که این ستاریت خدا اینه که مؤمنون فقط ائمه مسلمان که از خفای مردم خبر دارن. بعضی از اولیاء الله که مثلا میگن مثل آقای قاضی و فلان و اینها از مثلا چشم داشتن از باطن مردم خبر میدادن یا از زندگیشون، زندگی شخصیشون، مخفی بودن کاراشون. جوابش چیه؟ پس اینا که معصوم نبودن، پس اینا چطور خدا بهشون اذن داده که اینجور خبرها رو داشته باشن و از باطن و غیب مردم خبر داشته باشن؟ این با ستاریت خدا چجوری جور دارن که فرمودن فقط ائمه اینجوری هستن؟
بله، بسیار متشکریم از این شنونده بزرگوار. خب معلومه آجا پیگیری مباحث رو دارند و تو جلسات قبلی شنیدن مطلب رو و نسبت به مسائل قبلی سوال رو مطرح کردن. خیلی متشکریم از ایشون و همه بزرگوارانی که با دقت دارن برنامه ها رو پیگیری میکنن. خدمتتون هستیم آجا، بفرمایید.
بله، یه بخشی از عرض من در اون جلسه و برنامه این بود که مؤمنون در اینجا نمیتونه همه مؤمنان باشد. دلیلش هم اینه که ما خیلی مؤمن میشناسیم، حالا اگر خودمون مؤمن نیستیم ولی اگر نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم. خب مؤمن زیاد دیدیم، پس این آیه وقت چی میشه که فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون؟ خب خدا میبیند عمل رو، معلوم. پیامبر هم میبیند به اذن الله، معلوم.
بله.
مؤمنون که خیلی ها رو میشناسیم نمیبینن، اون وقت چطور این آیه درست از آب در میاد؟
پس قاعدتا باید بخشی از مؤمنین باشن،
باید مؤمنین خاص باشن.
بله.
و اونجاست که اهل بیت فهمودن که ما مؤمنین ما هستیم.
بله.
بعد ما در اون کتاب کافی شریف باب عرض اعمال اونجا روایت صحیح و دقیق در اونجا داریم که اعمال ما به امام عرضه میشه. این روایت رو فریقین هر دو نقل میکنن که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. خب چرا این همه اهمیت داره امام که اگر کسی امام زمانش را نشناسد، هرچی اهل مطالعه باشه، هرچی اهل عبادت باشه، هرچی اهل نماز و روزه باشه، این مرگش مرگ جاهلیت، یعنی این هیچی از او پذیرفته نیست. خب یکی از علتاش اینه، به خاطری که به یمنهی رزق الوران، یعنی او واسطه فیضه. چون واسطه فیضه، اعمال ما هم به اذن الهی به او عرضه می شود.
بله.
این یک مسئله بسیار مهمی بود که من عرض کردم مخالفین ما در اینجا نمیتونن این آیه رو تفسیر کنن، لذا گفتن که المؤمنون در اینجا که خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنان میبینند، گفتن که در جمع خلاصه آخرش معلوم میشه دیگه در بین مؤمنان که این شخصی که بازگونه از دنیا رفته آیا مؤمنانه زندگی کرده یا منافقانه زندگی کرده، آیا گناه کرده یا نکرده.
بله.
ما عرض کردیم این که کی علم داره از این که بنده خدا که دارید براش نماز میت میخونی چه اعمالی انجام داده، در حالی که آیه صریح داره این که نه، او میداند. پس معلوم میشود که غیر از این مؤمنین معمولی که وجود دارن، مؤمنان خاصی وجود دارن که اهل بیت عصمت به طهارت باشه و اونها هستن که اعمال بهشون عرضه میشه. این نکته اول. نکته دومی که ایشون فرمودن، فهمان خیلی خوب، اگر شما میگید که فقط اهل بیت عصمت به طهارت میدانند مؤمنان یعنی اونها، خب بعضی از اولیای الهی هم بعضی از چیزها رو میدونن.
بله.
اینا همش در ظل ولایت اهل بیته. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا منه.
بله.
السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک.
هلک.
اولا کم میدانند، دو من اگر هم میدانند به اذن الله در طول ولایت اهل بیت عصمت به طهارت میدونند. نکته سوم این که به اینها عرضه نمیشود، گاهی یه پرده کنار میرود، گاهی یه چیزی چشمه به اینها نشون میدهند به اذن الله. و الا اونی که همیشه اعمال به اونها عرضه می شود، هر هفته به اونها عرضه می شود، همه اعمال به اونها عرضه می شود، اونها فقط اهل بیت اسمت و طهارت.
بله بسیار متشکر، خیلی ممنونم از شما. پس در واقع اینجور شد که این بحث مؤمنون هم بر اساس روایات شریف خود اهل بیت علیهم السلام، هم اون چه که انسان خودش داره میبینه، این که نمیتونه همه مؤمنان باشند، و خود اهل بیت فرمودن که فقط ما هستیم که این اتفاق میفته. اما اولیاء خدا که گاهی چیزی رو میبینند، اولا به اذن الله و در طول ولایت اهل بیت علیهم السلام، ثانیا از همه اعمال خبر پیدا نمی کنند، در حالی که این آیه شریفه می فرماد فسیر الله عملکم، همه اعمال شما رو می بینه خدای تبارک و تعالی. و حالا بعضی از روایات داریم که مثلا نیت عمل هم خود عمل است و امثال اینها، یعنی اونها را هم اهل بیت علیهم السلام اطلاع دارند، ولی اولیاء خدا از خیلی از اینها اطلاع ندارن. گاهی به فرمایش از سالی پرده ای کنار میره و چیزی میبینن، نه این که اعمال بر اونها عرضه شود
عنوان یک سیره،
بله. که روایاتی داریم که مثلا در دوشنبه ها و پنج شنبه ها اعمال ما بر محضر مبارک امام حی عرضه میشود. این چون این اتفاقی برای اولیاء خدا هرگز نمیفته،
اولیاء غیر معصوم،
بله دیگه، اولیاء منظورمون همین مثل مرحوم آقای قاضی و اینا هستش، چون اتفاقی نمیفته و لذا اونها اصلا در این حیطه وارد نیستن. صرف دیدن این آیه نیست، بلکه این آیه عرضه اعمال است. بسیار متشکرم از حضرت عالی.
پرسمان قرآنی.
بلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
یکی از شنوندگان با پیامک سوال پرسیدن، جناب آقای حسین حقیقی از تهران سوال کردن درباره این که در خصوص آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون یا راسخون فی العلم و آیاتی که این چنین هستن، سوال کردن که مضمون روایات ما را تنها به اهل بیت علیهم السلام راهنمایی میکنند جهت تفسیر قرآن، که برای تفسیر قرآن فقط به اهل بیت مراجعه کنیم. حال چه روش تفسیری مورد قبول است و آیا نظر مفسر قابل استفاده و مجاز خواهد بود یا مصداق انحراف و تفسیر به رأی است؟
ببینید، ایشون منظورشون اینه که پس اهل بیتن که به حقیقت قرآن دسترسی دارن. لا یمسوه الا المتحرون یعنی اون قرآنی که مکنونه، پوشیده شده، فقط اونایی که اهل طهارتن، که اهل بیت اسمت و طهارت باشه، اونها میتونن اون حقایق رو بیان بکنن. یا اینکه در آیه 7 سوره بارک آل عمران و راسخون فی العلم رو که مطرح میکنه، و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخون فی العلم، حالا بنابر یک قرائتی که ما بخوایم اون واو رو با و ات بگیریم، یعنی خدا و راسخان در علم تعبیل آیات را و تفسیر آیات و حقیقت آیات رو میدونن. خب معلومه این عزیزی که این سوال رو کرده اهل فنه، یعنی کاملا در جریان مباحث قرآنی هست.
بله.
شما فهمان که خب حالا معلوم شد که اساس مبنا قرآن را اهل بیت می دانند و راسخون در علم هم اهل بیت اسمت به طهارت هم، حتی اقلش اینه که مصادیق اتم راسخون در علم اهل بیت هم. این جرز میکنم مصادیق اتم، چون بعضی از بزرگان مثل علامه آیت الله معرفت راسخان در علم رو مقوله به تشکیک میدونه و این فرماید که اون درجه اعلای راسخان در علم اهل بیتن و درجات پایینش علمایی که در مسیر اهل بیتن، اونها هم راسخانه در علم است. خب ایشون الان فرمود که راسخانه در علم و اهل بیت میدانن معنی آیات و تفسیر آیات را.
بله.
حالا با این مبنا شما آیا قرآنی تفسیری دارید که مطابق با تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت باشه؟ این در از اون بحث روش تفسیره که توی درسای تفسیر اینها خونده میشه. روش تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت چیست؟ خب بزرگان در این زمینه کارهای بسیار بزرگی انجام دادن و اون قاعده و منطق و روش تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت را به دست آوردن.
بله.
روش تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت این بود از که اول به واژگان توجه میکردن که این واژه در زبان عربی به چه معناست. نکته دوم به شأن نزول و سبب نزول و فضای نزول توجه میدادن. نکته سوم به کمک آیات دیگه این آیه رو تفسیر میکردن، یعنی تفسیر آیات توسط آیات دیگه و روشن کردن آیات توسط تعریف واژگان و همچنین بیان فضای نزول و سبب نزول و شأن نزول. نکته چهارم این که مطابق با اون چیه عقل او را بپسندد، عقل را به عنوان یک منبع و به عنوان یک مدرک، این که الرحمن علی العرش استوا یا ید الله فوق ایدیهم، اینجاها رو اهل بیت عصمت و طهارت به کمک دلیل لبی ما، دلیل عقلی فهمودن که اینا همش تعبیر کنایه است، یعنی این داله بر استیلاست، داله بر قدرت الهی است. اما اونایی که دستشون از اهل بیت جدا شد مثل اشاعره و غیر ذالک، گفتن خدا دست داره. چرا؟ گفتن صفات خبری قرآن میگه خدا دست داره. عرض میکنم که اینجا اهل بیت عصمت و طهارت بیان کردن، گفتن که فرمودن که ما قرینه لبی و قرینه عقلی داریم مبنی بر این که خدای سبحان نمیتونه دست داشته باشه، پا داشته باشه، نشیمنگاه داشته باشه. الرحمن علی العرش استوا. اما اونها که دستشون از اهل بیت جدا بود گفتن نه خدا دست داره.
بله.
بلا کیف خدا
جا عرب کول ملک و صفان صفا،
پس جا پس پا داره منتا. بله. بلا کیف اعضا داره، بلا کیف. حالا بلا کیف چیه؟ گفتن خودمونم نمیدونیم چیه.
بله.
اینا بخاطر اینکه دستشون از اهل بیت جداست. پس ما منطق تفسیر قرآن از طریق روش اهل بیت را به دست آوردیم. بزرگان ما مثل علامه طباطبایی، مثل سایت العلماء جوادی آملی که در از تفسیرش ناظر بر تفسیر المیزانه و تفسیر المیزان است. بله. یا تفسیر نمونه و تفسیرهای دیگه، همه اینها مطابق با اون منطقی است که اهل بیت عصمت و طهارت معین کرده. حالا اینم عرض بکنم، بعضیا میگن که پس این همه اختلاف در تفسیر وجود داره. اتفاقا من میخوام عرض کنم که تعمیق در تفسیر وجود داره، یعنی بعضی از بزرگان دقت بیشتری کردن، غور بیشتری کردن، حقایق بیشتری را آشکار کردن، نه اینکه در عرض هم سخن گفتن که مخالف هم باشه. بله. بلکه در طول هم سخن گفتن.
بله بسیار متشکرم، خیلی ممنونم از تالی. خب حاجا بعد فهمدن بالاخره الان ما چه روش تفسیری را قبول کنیم؟ آیا حتما باید، اگر این رو مصداقا بفرمایید، آیا حتما طبق اون آیات و روایاتی که در ذیل اون آیات اومده ما فقط و فقط باید تفسیر روایی در واقع ببینیم و فقط سراغ تفاسیر روایی بریم، یا این که و بعد این رو هم پاسخ بفرمایید، آیا مفسرانی که الان دارن مطالبی رو میگن با توجه به این آیات، اینها دوچار انحراف و تفسیر به رأی شدن، یا اینکه مجاز به تفسیر هستند؟ کدوم تفاسیرم روایی هستن ظاهرا؟ حالا آخر سر سوال
خب ما تفاسیر روایی در شیعه، تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برهان، اینا تفسیر روایی ما هستن که روایات را در ذیل عرصیت که آیات بیان کردن. حالا بعضی از اینها نیمه اجتهادی هم هست، مثلا تفسیر برهان که تفسیر روایی اجتهادی نیست، یعنی اون هر چه روایات در ذیل اون آیه بوده
فقط روایات رو
ذکر کرده. بله، هیچ گونه
تحلیلی نکرد.
اما تفسیر صافی تحلیل مایی داره، اولا دومن هر روایتی رو نیاورده، یعنی خودش قبلش اجتهاد کرده، گفته این روایت سندش کذاست، نیاورده، یا این دلالتش خیلی مثلا فرض کنید صریح نیست، محکم نیست، اونو نیاورد. بنابراین یک اجتهادی قبلش کرده، یعنی رفته انتخاب کرده، کما که نورالثقلین هم همین کار رو کرده. علامه طباطبایی از نورالثقلین خیلی استفاده میکنه، معلومه که به روش ایشون و نوع انتخاب ایشون توجه داشته. خب جنبندی عرض من این است که از طریق روایت به تنهایی نمیشود آیات را تفسیر کرد. برخی از لایه های و اون پوشش های آیه رو میشه کنار زد،
بله.
اما لازمش این است که از آیات دیگه هم استفاده کرد، از دلیل لبی و عقلی هم استفاده کرد و از تدبر هم استفاده کرد، که حالا بهش میگن روش تفسیر اجتهادی. اجتهادی یعنی هم عقل را، هم آیات را و هم روایات را، همه را با هم میبینه.
بله، بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از حضرت عالی. یک سوالی رو از یکی از شنوندگان برنامه با هم میشنویم و پاسخ رو بشنویم.
مخواستم ببینم معروفترین تفسیر روایی که ترجمه فارسی داره از قرآن کریم چیست که در بازار پیدا میشه؟ این یک. دو، دعاهای قرآن ربناها آیا در کتاب جمع‌آوری شده؟ لطف کنه نام نویسنده و انتشارات رو اگر میدونن بفرمایید. حبیبی هستم از مشهد مقدس.
بله، بسیار متشکریم از جناب آقای حبیبی. خب حاضر، سوال باز بله. همون سوال قبلی است، فقط
من اضافه میکنم مجموع البیان رو هم اضافه میکنم، چون مجمع بحث روایی رو هم اول مطرح میکنه، این روایاتی که در ذیل اون آیه وجود داره، منتها با یک تفاوت، اون این که روایاتی که از طریق صحابه و تابعین هم هست را ذکر میکنه و بیان میکنه. تفسیر جامع اثری رو که سایت الله معرفت تا آخر سوره بارکی بقره ایشون این رو نوشتن، این تفسیر رواییه، منتها تفسیر روایی بله. جامعه با همین روی کرد، یعنی هم از اهل بیت عصمت و طهارت در ذیل آیه آورده روایاتشو، هم از صحابه، از ابن عباس و ابن مسعود و عبی و اینها آورده، هم از تابعین مثل مجاهد و اینها آورده، و دلیلش هم این بوده که میخواست مقایسه کنه نوع تبیینی که امام باقر و امام صادق علیه السلام دارن از این آیه و تبیینی که فرض کن ابن عباس داره، این تفاوتش رو علی حال شنونده و خواننده متوجه میشه.
بله.
لذا اون تفسیرهایی که مثل تفسیر صافی، تفسیر نورالثقلین و تفسیر البرهان، خواستم اینم اضافه کنم، تفسیر مجموع البیان هم، تفسیر المیزان هم بحث روایی داره که اون واقعا خواندنیه، اونم میتوننشون ببینن. اما راجع به این بخش دوم که کتابهایی که درباره ادعیه قرآنی نگاشته شده باشه خیلی زیاده، چون میتونن در اینترنت سرچ کنن، همین دعاهای قرآن رو که بزنن همه اینها با نویسنده هاش میاد، که من چند تاشو یادداشت کردم. یکیش جناب آقای یاسین قاسمی در همین زمینه کتاب نوشته، ربناهای قرآن و دعاهای قرآن. اسحاق ابراهیمی، محمد هاشم مصاحب که مؤلفه و محمد علی مصاحب که ترجمه کرده اون کتاب رو، تعدادش خیلی زیاده، من هر چند نمونه رو خواستم اینجا عرض کنم. میتونن هم نسبت به انتشاراتش هم نسبت به مؤلفین بیشتر از طریق اینترنت سرچ کنن و ببینن که حتی انتشاراتشون کجاست.
بله، خب همونجور که شما فرمودید این کتاب‌ها رو بالاخره با سرچ کردن توی اینترنت و دعاهای ربناها رو، اگر مثلا خودشون، حالا حتی کتاب هم نباشه، خود بله. ربناها رو
داره، خیلی زیبا
سرچ کنن، خیلی راحت بله. میتونن توی هم قرآنها بله. نرم افزارهای قرآنی، هم تو خود
اینترنت
بله بزنن
هم میاد با ترجمه
بله. منتها من به نظرم مهمتر از اینها، با توجه به اینکه حالا برنامه ما سمت و سوش این چون این هست، حاجا بفرمایید که اصلا ویژگی این ربناهای قرآنی چیه و چرا اصلا این چون این ذکر شده؟
من یه وقتی درباره همین ادعیه قرآنی کار میکردم و کارم ناقص مونده، یعنی تا اواخر سوره بقره رفتم، یعنی دعاهایی که از زبان انبیا در قرآن ذکر شده اینها رو آوردم. خب در قرآن یکی از دعاها با کلمه ربه
بله.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا
بله.
ربنا تعبیر رب مثل کلمه شبه که انسان رو به یاد روز میاندازه، مثل کلمه سپیدی که انسان رو به یاد سیاهی میاندازه. این از اون معانی تقابلیه. رب یعنی من عبدم. چطور مثلا ما به کسی میگیم مولای من، یعنی من نوکر تو هم؟
بله.
ربنا، چون یکی از ویژگی های استجابت دعا این است که انسان خودش رو پایین ترین درجه از درجات موجودات احساس بکنه
و فقرش رو احساس کنه.
اگه این حس نداشته باشه، این مستکبر، لذا میگه مستکبران دعا نمی کنن. کسی که حالت استکبار داره دعا نمی کنه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یعنی اصلا اگر شما دعا نمی کردی، خدا به شما اهمیت و توجه نمی کرد. لذاست در روایت داره که اگر نماز خوندی بعد از نماز دعا نکردی، خدای سبحانه فرمود این نماز رو بر سرش بکوبید، چون اون نماز خواند و اظهار نیاز نکرد. بنابراین کلمه های ربنا در قرآن کار تربیتی است که ما رو به مقام بندگی دعوت میکنه، که ما لذا در نماز هم شما بینید در رکوع چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم. این کلمه رب که میگی، یعنی من عبد در مقابل ای خدای بزرگ توی رب خضوع کردم. وقتی به سجده میرسی باز دوباره کلمه رب رو تکرار میکنی، سبحان ربی الاعلا و بحمد، یعنی ای خدا عبدت در مقابل شما که ربش هستی نهایت خضوع را انجام داده است.
بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از محضر حضرت عالی. حاجا فرصتمون به اتمام رسیده و اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
التماس دعا دارم از شما و از همه شنوندگان عزیز.
بله، ما هم بسیار از شما متشکرم. حاجا خیلی لذت بردیم از مباحثی که فرمودید. مجددا تبریک عرض میکنم بنده ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان خوب برنامه، و از خدا میخواییم که انشالله همه ما به زودی زود زائر قبور ائمه بقی علیهم السلام به ویژه امام باقر در قبرستان بقی باشیم. از روشنی طلعت رخشنده باقر شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر، در اول ماه رجب از مشرق اعجاز گردید عیان ماه تمام از رخ باقر، منشق شده از نور علی ابن حسین است این نور که نورانی از او گشت زمائر، بر فاطمه بنت حسن بس بود این فخر کاورده پدید این مه تابنده باهر، باقر لقب و کنیه ابو جعفر و او را بوده است لقبهای دگر هادی و شاکر، وصفش نتوان گفت حسان با سخنی چند چون قصه بلند است و زبان الکن و قاصر. انشالله که موفق باشید. التماس دعا همه را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارت.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شد، با حدیث زندگی همراه شد.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. میلاد با سعادت و مبارک حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ایام فرخنده‌ای در ماه رجب داریم و در پیش، انشالله که روز به روز و ساعت به ساعت و لحظه به لحظه این ماه براتون مملو و از شادی و خیر و برکت باشه.
بعد از آنی که امام سجاد در روزهای آخر زندگی خودشون قرار گرفتن، در اون لحظات آخر در جمعی اشاره کردن به محمد ابن علی فرزند بزرگوارشون یعنی امام باقر علیه السلام و گفتن که این فرزند من بعد از من قائم است و بقیت الله است و کسی است که باید بار امامت رو او بر دوش بکشه و این راه رو او ادامه بده. و بعد اشاره کردن به یک صندوقی، گفتن این صندوق رو بردار، در این صندوق پول نیست، مال نیست، درهم و دینار نیست، در این صندوق علم است که در اون صندوق قرآن بود. و یعنی بدین وسیله رهبری فکری و عقیدتی و ایدئولوژیک جامعه اسلامی رو از سوی خدا به این فرزندشون سپردن. آوازه دانش امام باقر تمام آفاق عالم اسلام رو گرفته بود. ما میبینیم که در دوران امام باقر علمای معروفی در اون زمان، که البته این علما جزو علمای شیعه نبودند، جزو کسان معتقد به امامت اهل بیت نبودند، اما علمای معروف اون زمان بودند، مثل قتاده ابن دعامه که از کسانی است که خیلی معروفه، در اون زمان هم معروف بوده، اهل حدیثه، در کتب حدیث ما هم از قتاده روایاتی نقل شده، از امام باقر و امام صادق حدیث نقل میکنه قتاده، از امام باقر که قطعی است، از امام صادقش به احتمال زیاد حدیث نقل میکنه. یا مثلا طاووس یمانی که یکی از علما و زهاد معروف اون زمان بود، یا ابو حنیفه که از بزرگترین علمای زمان خودش محسوب میشد و امروز یه فرقه عظیمی از مسلمان ها به فتح ابو حنیفه عمل میکنن، اینها همه آوازه دانش امام باقر رو شنیده بودن و می اومدن مدینه برای دیدن امام باقر. از شهرهای دیگه می اومدن، ابو حنیفه مثلا از کوفه می اومد، یا اونهای دیگه از جاهای دیگه می اومدن خدمت امام باقر تا او رو ببینن، با او صحبت کنن، از حدیث او بشنون، از حرفهای او بشنون و از او استفاده کنن. یعنی وضع امام باقر یک چنین وضعیت ممتازی بود که همه او رو قبول داشتن.
الشمس والقمر بحسبان والروض أين عب الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي الشمس والقمر بحسبان والروض أين عب الريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل.
عزیزان شنونده، امروز سال روز ولادت حضرت باقرالعلوم علیه السلامه. این مناسبت خجسته رو صمیمانه خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از درگاه خدای بزرگ آرزوی توفیق داریم برای خودمون و همه شما تا بتونیم پیروان واقعی اون بزرگوار باشیم. سپاسگزارم که تا این لحظه برنامه‌های رادیو معارف رو همراه بودید. در این لحظه رسیدیم به ساعت 17 و برنامه زندگی به رنگ خدا.
دنیا پر از صداست،
اما
برخی صداها.